اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
داشت به وسیله الفاظ مبهم اقرار بکنه. الفاظ مبهم این است که بگه لهو اندی مالون، لهو اندی شیئون، لهو اندی جزیلون، عظیمون، نفیسون، حقیرون، مالون یا شیئون، ایو شیئن امثالو. اینها را میگیم اقرار به مبهم، به اشیاء مبهم، به چیزهای مبهم اقرار کرد. اینو باید استفسار کنیم آیا مرادت از این الفاظ مبهم چه بوده؟ تو که اقرار کرده فلانی پیش من مالی دارد، شیئی دارد، مال عظیم دارد، مال جزیل دارد، نفیس دارد، مرادت چیه؟ هر چی که خودش تفسیر کرد ما باید قبول بکنیم، ولو خیلی قلیل باشه. ایشون میگن که هر چی را تفسیر کرد باید قبول بکنیم، اما به شرط اینکه متمول باشد. وقتی گفته که فلانی پیش من مالی دارد، ازش میپرسیم مرادت از مال چیه؟ یه دانه گندم را تفسیر میکنه، این قبول نیست. باید مالیت داشته باشه، اقلا یه مشت گندم. مال آن است که اونو بازار ببری چیزی در مقابلش بهتون میدن. گفته فلان کس پیش من مالی داره، میگیم که آه توضیح بده، تفسیر کن ببینیم مراد از مالی که مبهمه چیه. میگه یه دونه گندم، قبول نمی کنیم. چرا؟ آن مالیت ندارد. گندم ملک است اما مال نیست. بین ملک و مال دیروز گفتیم که عموم خصوص چه؟ مطلق. هر کجا به هم بعضی گفته عموم خصوص منوج، او قابل پذیرش نیست، که بین اینها عموم خصوص مطلق هست. هر کجا مال هست ملک هم هست، گاهی ملک هست مثل یه حب گندم مال نیست. البته در مکاسب متعرض شده بعضی جاها مدعی هستن بینشون عموم خصوص منوج هم میشود تصویر کرده، دیگه جاش اینجا نیست اونو متعرض بشوم. گاهی ملک هست مال نیست، گاهی مال هست ملک نیست، گاهی هر دو هست. حالا فعلا ما عموم خصوص مطلق. پس این گفت که مالی پیش من یه دونه گندم را نشون داد، اینه مراد. قبول میکنیم یا نه؟ اینا میگن که نه، باید مالیت داشته باشه. بعد شهید ثانی میفرماید که چه عیب داره؟ گندم از نظر عرف مالیت یه دونه اش ندارد، اما کأنهو مالیت شرعی دارد. بدین لحاظ کسی از دیگری یه حب گندم را اگر قصب بکنه او قاصبه، یه حب گندم را قصب بکنه قاصبه. برای یه حب گندم او را نگهش میدارن، یه حب گندم را قصب کرده باشه باید مردودش کنه. پس میتونه بگه مرادم از مال یه حب گندم بود، یه حب دخن بود، دخنه که او دیگه کوچکتر از گندم هم هست که ارزن برای پرنده ها میدن، او دیگه کوچکتر از گندم هم هست. بگه که مرادم از مال این یه دونه ارزن بوده است. وقتی هر دو را بیان میکنه بعد میفرماید که مخصوصا اگر شیئون، لفظ شیئون را اقرار کنه، لهو اندی شیئون، میریم سلامش مرادت از شیئون چیه؟ میگه یه دونه ارزنه، او پیش من یه شیئی داشت مرادم این بود، باید قبول بکنیم. درست مال را باز ممکنه شبهه بکنیم، به یه دونه ارزن مال عرفی صدق نمی کنه. اما شیعی که صدق می کنه دیگه، اون شیع اون دیگه، اون یه چیزی دیگه، چیزی یه دونه ارزن. ما دیگه بیش از این اونو نمیتونیم مجبورش بکنیم که تو که گفتی شیعون، حتی اگر چنانچه گفته باشد که لهو اندی شیعون جزیلون، شیعون عظیمون، میگیم آه با این چنین که شیعون عظیمون تفسیر کن مراد چیه؟ میگه یه حد ارزن. میگیم قبول نمی کنیم. میگه که مگر شیعی نیست، شیعی است. جزیل هم که هست. چرا جزیل هست؟ به جهت این که کسی یه دونه ارزن غیری را در خودش حلال بداند، ملکیت را انکار کرده، منکر مالکیت کافر است. منکر مالکیت مطلقا کافره. حتی یه حد به گندم شما را بگه ملکیت چیا بینداز برو، خدا مالک همه چیزه، میخندم بهش. خدا مالک حقیقیه. اما شما شب تا صبح از درد بدن مینالید و فعالیت کردید و کار کردید، موز گرفتید و ما بگیم که مالکیت یعنی چه؟ این مکتب غلط است، مکتب غلط است، مکتب ظلم است، مکتب خدمت به جامعه نیست. مکتب اسلام میگه یه حد بگندم ملک کسیسته، من اونو بردارم و منکر ملکیت باشم، محکوم به کفرم، محکوم به کفرم. پس او که گفته بود که شیعون عظیم، عظیم بابت گفته بود، عظیم بابت گفته بود شیعون عظیم، شیعون جزیل، عظیم بابت هیچ چیزی هم نداره. ما مجبور هستیم که بپذیریم، تفسیر او را بپذیریم. اگر گفته باشد که لهو اندی حق و او پیش من حقی دارد، اونجا بله می شود که پذیر و تفسیر او را. احیانا یه جور دیگر تفسیر میکنه، میگیم که بگو مرادت چی بود. میگه مراد من از شیعون و از حقون حق اوتاس بوده. یعنی حق اوتاس، یعنی یه نفر اگر عکس بزنه، وظیفه آن مسلمان در این است که به او بگه یرحمک الله، طرف هم بگه یغفرک الله. حق اوتاس میگن، ایتاس هم نه، ایتاس غلطه، حق اوتاس میگن اسمش را، حق عطسه. حالا میگه که من که گفتم لهو اندی شیعون حقون، یعنی حق اوتاس، حق جواب سلام اینا، آیا قبول میشود یا نه؟ فیه خلافون، میگه چرا قبول نمیشود، مخصوصا لفظ حق اگر گفته باشد. این تمام. فرقی نمی کنه بگه لهو اندی شیعون عظیمون یا شیعون کثیرون، کثیر با عظیم هر دو یکیه. اما اگر چنانچه مرحوم شیخ طوسی می فرماید لفظ کثیر را اقرار بکنه، او به هشتاد محکوم می شود. گفته که لهو اندی کثیرون من غنم، یا غنمون کثیرون، دینارون کثیرون، ریالون کثیرون، فرسون کثیرون. شیخ طوسی فرموده که اگر لفظ کثیر بگه، اینو هم بش می کنیم به هشتاد. به چه دلیل؟ میگه چنانچه روایتی در باب نذر هست که یه نفر گفته فلان مسافرم از سفر بیاید، برای خدا من به فقرا تومان کثیر بدهم، ریال کثیر بدهم. اونجا گفته ان که او چقدر بده؟ کثیر گفته دیگه، نذر کرده کثیر بده، مراد چقدر بده؟ اونجا گفته ان که 80. به چه دلیل؟ که در اون آیه که می فرماید که ولقد نصركم الله في مواطن کثیره، مواطن کثیره یعنی مواردی کثیر، 80 جن فی مواطن کثیره، در حد 80 موطن خدا به او کمک کرده. پس کثیره را اونچه به معنی 80 گرفتن. میگه این معارض است. در قرآن لفظ کثیر دیروز گفتم کم من فعت قلیلت قلبت غلبت فعت کثیره، یا آیه دیگر ذکرن کثیرا، کثیر اونجا به 80 معنا نشده. پس این هیچ. حالا اگر چنان که اقرار کرد فلانی پیش من مالی دارد بیشتر از ثروت فلان کس، بیشتر از ثروت فلان کس پیش من مالی داره، میرم سراغش، آی فلان کس تو چقدر ثروت داری؟ ماشاءالله میگه میلیون ها ثروت دارم، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون ثروت دارم. میگیم که آه شما اقرار کرده فلان کس از من مالی طلب دارد که بیشتر از مال فلان، فلان 3 میلیون ثروت داره. این میگه که نه بابا من اشتباه کردم، من نمیدانستم او 3 میلیون ثروت دارد، من ظن میکردم 1 میلیون ثروت دارد، گفتم که او از من از مال فلانی بیشتر طلب داره. پس اینجا قسم بخور که یه همچو ظن کرده اقرار کرده، او قسم میخوره و قبول میکنیم، 1 میلیون را محکومش میکنیم. اما اگر چنانچه اول نشسته بود حساب مردم را میکرد فلانی 5 میلیون ثروت دارد، اینو گفت، فردا آمد پیش شما اقرار کرد داداش او از ثروت خود او پیش من بیشتر طلب دارد، بعدن میریم میگیم که خب فلان کسی که گفتی از مال او بیشتر طلب دارد اون شخص 5 میلیون ثروت داره، میگه من ظن کردم کمه، قبول نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه خودت اول اقرار کرده ثروت او را مقدارش میدونی، خودت اول گفتی که من میدانم فلانی 5 میلیون ثروت دارد، بعد آمدی گفتی که برادر او بیشتر از ثروت او از من طلب دارد، دیگه دوباره قبول نمی شود. مطلب تمام. البته یه قدر خارجش را گفتم، اصاره خارج را عرض می کنم. من میدونم تو این درس جمعی از نورچشمانم شرکت می کنن که سطح درسشون بالاتره، باید پس ما هم به این که اونا شرکت میکنن یه قدری هم عمیق‌تر مطلب را پیاده بکنیم که اونها هم بی بهره از جلسه بر نگردن. حالا بیریم سراغ یه مطلب. خدا رحمت کنه این شهید اول و شهید ثانی را، مطالب ادبی را، عکس نقیض را، عکس مستوی را، گاهی مستند احکام فقهی قرار میدهند. اینجا 4 تا لفظ به زبانش میبرد، چنین میگه لهو اندی کذا درهمین، کذا درهمون، کذا درهمن، کذا درهم، 4 جفت. لهو اندی، او پیش من، کذا درهمون، کذا درهمین، کذا درهمن، کذا درهم. اینو چی کارش بکنیم؟ شما های قاضی نشسته ایدون بالا بالا و بالا ها، درسته؟ او هم یه همچرکی زد، عربی بلد بود، ادبیات خونده بود، حالا یه عربی بود آمد بود خونده بود نخونده بود ملاک نیست، اونو به چه محکومش میکنید؟ به چه اقرار کرد؟ میگه که او را محکومش میکنید به 1 دینار. چرا؟ به جهت اینکه او که گفت لهو اندی کذا درهمون، کذا به جای شیء قرار بدید، یعنی کذا را بردار به جای شیءون قرار بدید، بگه اینکه شیءون، اون شیء چیه؟ درهمون، این درهمون بدل است از شیءون، کذا به معنی شیعونه، درهمون هم بدل است از او دیگه. لهو انده شیعون درهمون، یک درهم است، اون شیع یک درهم است، شیع مبهم است، درهمون رو بیان کرد. لهو انده کذا درهمین، یعنی معناش اینه شیعون من درهمین، باز هم مثل این است که خاتم و فزتین. لهو اندی کذا شیعون درهمن، درهمن تمیز می شود، یا اینکه اعنی درهمن. پس در هر سه صورت یه درهم محکوم کردیم. من آخرین صورت، آخرین صورت کذا درهم وقت کرده، یا درهمه درهمو درهمی وقت بسته. اونجا چی کارش بکنیم؟ اگر وقف کرده باشه احتمال است که کذا درهمون باشد یا کذا درهمین باشد، چون درهمن را احتمال داده نمی شود. اگر درهمن را وقف بکنه باید الف بیاورد، درهما بیاورد، درسته؟ پس اگر وقف بکنه حملش می کنید به رفع و جر، در رفع و جر یه درهم می گفتید، اینجا هم یه درهم می گفتید. اینجا برای تبعیض هم می شود به کار برد، اونو انشاءالله در عبارت براتون می خونم. این آگاهی می دم امشب قشم مطالعه بکنید، یک جدلان فکری دیگه. اون بنده خدا نشسته جدول حل می کنی، بلکه جدلان فکرش بالا بره. جدول فکر ما هم همین مسائل است. یه مرتبه میده که لهو اندی کذا کذا درهمین، کذا کذا درهمم، کذا کذا درهمون، کذا کذا درهم. یا میگه لهو اندی کذا و کذا درهمون، کذا و کذا درهمین، واو هم میاره، کذا و کذا درهم. در این دو صورت دیگر چه کارش بکنیم؟ مطالبی خیلی خوشگل پیش داره، مباده وحشت کنه، کیف کن، مثل حل جدول آنقدر جولان ذهنی میارد برای ماها. یه برده مثلا اینسان بابا این حرف ها چیه؟ شهیدم خبر نداشت که یه دنیای چاب مثلا قرنها بعد میاد، طلبه ها اینقدر گرفتاری دارن، وظیفه ها دارن، عمرها بیبرکتی، از اون طرف هزاران مسئولیت های از اینها چیه؟ نه، اگر جولان ذهنی ما اینجاها برقرار نباشه، الان طلبه یعنی یه پزشک جراح، پزشک جراح این چشم انسان را عمل میکنه، اون عصبه ظریف را آنقدر دقت کنه که یه ذره کارت جراحی خلاف نره، خلاف رفت او چی شد؟ کور شد دیگه، کور شد. هی دیگه آه اشتباه کردم، کور کردم بنده خدا را، این اشتباه دیگه جبران پذیر نیست. طلبه عزیز روی چشمم، فردا شما میرید یه پست را عهده میگیرید، یه وظیفه سنگین را، احیانا توجه نکردید، یکی را دستور دادید که فلان مجازات را بکنن، بردن جلو مغازه شلاق زدن، بعد بیاید آه من اشتباهم حکم کردم، یا اینکه الى آخر دیگه خودتون بهتر از من بلدید که پس نور چشمانم الان درس خوندن، این مطالب را با کمال استقبال حل و فصل کردن، خیلی مهم است. خیلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولیکن لا بد من کونه مما یتمول، اول گفتیم که اگر لفظ مبهم را اقرار کنه مجبور میکنه اونو تفسیر بکنه، اگر تفسیر کرد گفت که لهو اندی مالون یه حب گندو، ولی ایشون میگه که لاکن لابد من کونه مما یتمول، لابد است از بودن آن تفسیر، زمیر کونهی را برگردانید به اون تفسیر، باید اون تفسیر باشد مما از چیزهایی که یتمول مالیت داشته باشه، یعد مالا عرفن. بفهمید مفسر چرا دیگه تفسیر با تفسیر مراد، بله مراد همون تفسیر را دیگه مفسر نگذشته، تفسیر باید نمایوتا از آن چیزهایی باشد نوتا. خیلی خوب، یعد مالا عرفن لا کقشر جوزتن، نه اینکه مثل پوستی یه گردو. جوزه به معنی گردو آمده، میوه های دیگر تمر هندی را هم جوزه، جوزه را به تمر هندی هم معنا کرده اند، ولی اینجا همون جوزه معروفی پوست گردو. او حبتی دخمین، یعنی لا که حبت کاف تشبیه سر اینم میاد، که حبت دخمین. در تفسیرش بگه که من گفتم لهو اندی مالون، یعنی یه حبه ارزن، دخن یعنی ارزن، حبه دونه. او هنتتین، یا بگه که مثلا لهو اندی مالون، مرادم این حبت هنده بوده. میگه اینها درست نیست. چرا؟ از لا قیمت لذالک عادتن، میان عرف و عادت اینها قیمت ندارد. خارجش گفتم مال عرفن چیزی است که اگر بازار ببری یبذل به ازائه شیئون، به آن مال میگن. اما یه دونه گندم را، حبه گندم را یبذل به ازائه شیئون، شما بگید عرفن یبذل؟ ابدا. یه دونه ارزن عرفن یبذل به ازائه شیئون؟ نه. اما یه مشت گندم بله. از لا قیمت لذالک عادتا، مراد از عادت یعنی میان عرف، میان عرف. وقیل یقبل، یه قول بر این است که چرا قبول بکن. گفت که مرادم از مال یه حبه گندم بود. یقبل و بذالک، با اینها قبول می شود. ذالک مشارلهش قشر جوزه حبت دخن است. لأنه مملوک شرعن، چون اینها ملکن در شرع، و الحقیقت الشرعیه مقدمتون علی العرفیه، حقیقت شرعیه مقدم است بر عرفیه، عرفن به اینها مملوک میگن. و یه دلیل دیگر، ولی تحریم اخذه به غیر اذن مالکه، و به خاطر حرام بودن اخذ اینهایی که گفتیم به غیر اذن مالکش، بدون اذن مالک قشر جوزه کسی را نمیتونه برداریم، حبه گندم را نمیتونه برداریم. و باز ولی وجوب رده، لام تعلیل سر لوجوب هم میاد، سه تا دلیل ذکر میکنه. سومین دلیل لوجوب رده، اگر یه حبه گندم کسی را برداشته واجب است ببری برگردانی. اینا را دلیل آورد که پس میشود، میگه ویشکل، این اشکال داره، به ان الملک لا یستلزم اطلاق اسم المالی علی شرعا و العرف و یعبا، ملک مستلزم نیست اطلاق اسم مال را، یعنی هر جا ملک هست مال هم هست، نه ملک هست اما مال نیست شرعا، و العرف و یعبا عرفن هم همینطور که عرفن منع می کند آن را، از ماده عبا یعباس دیگه، یعنی عرف هم منع می کند مال بودن آن را. البته ضمیر یعباهو درکن به اون اطلاق، یعنی اطلاق مال را منع می کند. نعم یتجه ذلک تقصیرا للشر، بله متجه است که این حبه گندم را تفسیر قرار بدیم به شیء، یعنی اگر گفته لهو این به شیء اون یه حبه گندم تفسیر میکنه باید تذیرو. و این وصفهو بیل اوصاف العظیمه، ولو آن شیء را توصیف بکند به اوصاف عظیمه، میگه لهو این به شیء اون عظیم جزیل، بعدم میریم سراغش تفسیر میکنه یه دونه گندم مرادم بود، قبول میکنیم. لما ذکر، چرا عظیم بودن را قبول میکنم؟ به اون دلیلی که گذشت. حالا بگید نور چشمانم دلیل عظیم بودن چی بود؟ حلال داننده یه حبه گندم غیر محکوم به کفر رفت و یک ربو منهو از این قریب تر است نزدیک تر است به ذهن ما و قال له علی حق. اگر بگید که فلانی به گردن من حقی دارد، میرم سراغش، حقش چیه؟ یه دانه گندم. و فی قبول تفسیره ما بیرد سلام و الیاده چطور؟ و در قبول کردن اون دو لفظ را، یکی شیع یکی حق، به رد سلام میگه فلانی بگردن شیعی دارد، حقی دارد، تفسیر میکنه یعنی حق سلام دارد، حق اعادت دارد، حق احوال پرسی داره، ولی اعاده یعنی و که به اعادت او رفتن و تسمیت الاتاس یعنی تفسیر کند به تسمیت الاتاس یعنی به تسمیت. تسمیت گفتیم که این اشاره است بر یرحمک الله گفتن، اسم اونو تسمیت میگن. فلانی به گردن من حق تسمیت داره، او عطسه کرد، حق داشت که من بهش بگم یرحمک الله، این حق را من میگم. آیا حق را به اینها تفسیر بکنه قبول یا نه؟ وچهان دو وچه است. من اطلاق الحق علیها فی الاخبار، در اخبار به اینها حق صدق میکنه، پس قبوله. تیطلق الشیء، پس شیء هم اطلاق میشود، لانه اعم، شیء اعم است از اشیاء حقوقی یا اشیائی که وجود خارجی از قبیل اموال و اینها داشته باشه. و من انه خلاف المتعارف، اینم دلیل میارم که نه بگه این خلاف متعارف. اول بگه فلان کس پیش من حقی دارد، شیئی دارد، بعد بگه که یعنی مرادم حق اعاده، حق اتاس، نه. و بعدی ما عن الفهم، یعنی و من انه که بعیدن هما عن الفهم، یعنی اون دوتا از فهم بعید است که فی معرض الاقرار شیء و حق را معنا بکنیم به حق اتاس و اعادت و اینجور چیزا بعید است. و هو الاشهر، این اخیر را ایشون قبول کردن، یعنی مشهورترین است که قبول نکنیم. اگر گفت فلان کس پیش من حق دارد، شیء دارد، قبول نمی کنیم که بگه حق اتاس دارد، حق اعاده سلام داره. ولو امتنع من التفسیر، اقرار کرده، میریم سراغش، میگیم تو که گفته فلان کس به گردن من پیش من به ذمه من مال دارد، شیء دارد، از این جزیل ده، تفسیرش کن، خودداری میکنه. خودداری اگر بکنه، یکی از مواردی که اسلام زندان را بیان کرده اینجاست. ولو امتنع من التفسیر، حبسه، قاضی حکم زندان صادر میکنه و او که به علیه یه خورده بر او عقاب میشود، حتی یفسر، تا تفسیر کنه، لوجوبه علیه، برای وجوب تفسیر به گردن این مقر، وجوبه به تفسیر برمیگرده، علیه به مقر. ولو مات قبله، قبل از تفسیر مرد، طول بل وارثو بهه، از وارث مطالبه میکنیم به تفسیر، ضمیر دیه بنده به تفسیر. باباتون اقرار کرده که مثلا فلان کس در ذمه او شیء مالی جزیل عظیمی دارد، باباتون مرحوم شد، آیان ورثه های مرحوم خودداشیا، شما تفسیر بکنید ببینید مراد باباتون چی بوده، میتونم یا نه؟ طول بل وارثو به این علی محو، اگر بداند آن تفسیر را ورثه بداند و حلف ترکته، یک شرطش هم اینه که اون مرحوم خلداشیان باقی بگذارد ترکه و مال را، چیزی که باقی نگذاشته به ورثه، چه حق داریم بگیم که تفسیر کنید که باباتون مرادش چی بوده، مال نداره که. فاین انکر العلم، آمدیم ورثه میگه که من نمیدانم بابا، بابامون گفته، من تفسیر حرفش رو نمیدانم. و ادعاه علیه المقرله، ادعا میکند آن علم را، ادعاه برگردن به علم، علیه را برگردن به وارث، علم را ادعا میکند در ورثه، کی ادعا میکند؟ فاعل ادعاه المقرله، مقرله میگه که این ورثه کلک دارن در میان، میدانن که تفسیر که حرف باباش چی بوده. حلف علی عدم وارث، قسم میخوره در عدم علم، ضمیر عدم احترنگه به علم، قسم میخوره بابا من نمیدونم بابامون مرادش چی بوده، تمام. ولا فرقت الابهامی و رجوع الی که تفسیر فرقی ندارد در جایی که لفظ مبهم باشه، در جایی که باید به مقر مراجعه بشود در تفسیر اون مبهم فرقی نمی کنه. بین قوله عظیمون او کثیرون، عظیم کثیر فرقی نداره. لشکراکه ما فی الاحتمال، هر دو محتمل است، مبهم دیگه. وقیل قائل کیه؟ شیخ بزرگ، شیخ و طایفه و جماعتون بالفرقه. شیخ طوسی و گروهی گفتن که فرق دارد عظیم با کثیر. به انل کثیر سمانون، کثیر بگه به 80 ما محکومش میکنیم. کن نظر، چنانچه در نظر این چنینه، گفته لله علیه اگر مسافرم سالم برگردد مال کثیری در راه خدا بدم، کثیر به 80، اگر تومان باشد تومان، ریال باشد ریال. لروایت الواردت به فیه، مثل نظر به خاطر روایتی که وارده، ذالک مشاره الیهش تمانونه. مثل ها، این مثل بیان است به اون استعمال، اون استعمال چون مکسوره مثل هم اعراب او را دارد. یعنی ولی استعمال کثیر، استعمال مثل چه؟ مثل فعت کثیرت قلبت، که فعت قلیلت قلبت فعت کثیرم. خب و ذکرم کثیرا، اینم آیه دیگر است ها، در یه جا هم استعمال شده ذکرم کثیرا، کثیر به 80 اطلاق نمیشه. و دعوا انه عرف شرعی فلا قیاس خلاف الظاهر، یه نفر ادعا بکنه این عرف شرعیه، کثیر را به تمانون معنا کردن عرفی شرعی که این دیگه قیاس نیست، این درست نیست، این خلاف الظاهره. الحاق العظیمی بهی غریبون، و لاحق کردن لفظ عظیم بیهی به لفظ کثیر، این دیگه غریبه. غریب یعنی غیر معنوس، یعنی حرفی تعجب آوره. شما کثیر را به 80 معنا بکنید، عظیم را هم به کثیر معنا بکنید. کثیر را به 80ش ما قبول نمی کردیم، کثیر به 80، شما عظیم را هم به معنی کثیر بگیرین، عظیم را هم به معنی 80 معنا کنین. این دیگه قریب، قریب، وحشی، غیر معنوس. بله تمام. خب تا اینجا که مطلب میرسه، بعد میریم سراغ مطلب بعد که خارجش بسته بندی شده، میریم سراغ بسته بندی دوم. ولو قال له علیه اکثر من مال فلانین، بگه که یعنی اکثر این چینا، یعنی اکثر من مال فلانین کائن له علیه، هست برای او پیش من. لازمه بقدره و زیاده، لازم میاد بگردن این مقر، لازمه به مقر، به مقدار اون مال اون شخص یه خوردن باید اضافه بکنه دیگه، چون گفته اکثر من مال فلانه، بیشتر از مال فلان کس، فلان کس 10 تومان دارد، 10 تومان رو باید بده، یه خوردن بیشتر. ولو فسره بدونه، اگر تفسیر کنه نه بابا من کمتر، مرادم کمتر از این بود، دون یعنی ادبن جان، نه دونه، نه دونه هم. و دعا زن القله، ادعا کنه که من زن نمی کردم قلیله، حلف قسم می خوره لأصالت عدم علمه به بابا، میگه که من نمی دونستم واقعا همینطوره، این مال اصلا که اموال کسی نمی تونه فلانی چی دارد یا ندارد. گاهی هم ما نمی گیم که این گداها را اصلا زیاد مثلا کمک بکنید، سائل را محروم نکن مطلقه، اما گدا پرورم نباید باشیم. مخصوصا آقایان بعضی ها متدین هم هستن و هستن که زود باور هم هستن و هستن این گداهای حرفه‌ای خیلی خطرناکن. اینو باعث شن اکثر آقایان که اشخاص که رعایت نمی کنه یه وسوسه‌ای در دلهاشون هست که باید بارها شده که اونجا وایستاده من بارها دیدم حتی یکی را دیدم دیگه دلم متاثر شد و اینا وقتم اصلا که حرم و زیادم که این ور دیوار نشسته به گوشه دیگر آنچنان با جزه و ناله ای مردم بدادم برسید من موندم غریب و بیکرد دیگه نیمدم بگم که ای بنده خدا تو الان ما فرستادیم چی تو اونجا پیاده شده بود پولا رم ازش پس گرفته بود دوباره ای گداهای حرفه ایران نباید تو جامعمون فقط به استناد این که سائل را محروم نکن کدوم سائل؟ سائل حرفه ای؟ این است که معلوم نمی کنه مالم همینطوره یخه چرکی دارد نشسته اونجا خیال می کنه این یخه چرکه سلوت این مزم فوقی به دیست تو ما میگه که فلانکس از من بیش از مال فلانکس یهو میبینیم که پالان اولاغ را آوردن میان پالون اولاغ این مثلا 200 صحبه 1000 تومان هم بیشتر در آمد چنانچه در بیمارستان میکنی یه گدا همکار کرده بود ها. یه گدای بود که یه افسار اولاغ را میگرد ناله میکرد یعنی همه تعجب میکرد که ببین این اولاغ که دارد و وسیله داره کار پیدا نشده همه پول را میریختن مریض شده بود موقعی که اینو میگن وصیت بکن میگه که پالون اولاغ را بیاره دکتر خب مسئول بیمارستان نیکوی در همینجا میگه خب پالون اولاغ میخواد چی بکنه اول میگه اولاغ را بیاره بعد میگه حالا اولاغ را نمیاد پالونش بیاره مجموع اینجا پالون اولاغ میارن میشکافن میبینن به پول اون موقع از 1000 تومان بیشتر پول خورد میان پالون اولاغ بوده این از که نمیده جان بفهم دون یعنی کمتر دیگه ودعا ولو فستره بدونه یعنی بدون یعنی اقل به اقل آن نه ادوان نیست که ما بگیم که کس را قبول نمی کنه دون خودش اعراب قبول می کنه با من باش بی هم حرف جبه لأصالت عدم علمه به اصل این است که عالم نبوده معذوره ان المال من شأنه ان یخفا اینم ظهور دارد که مال شأنش این است که مخفی بمونه چه کسی میتونه که فلان کس چقدر داره و فسر بما ظنه تفسیر میکند به آن مقداری که ظنش میرسید و زاد علیه زیادته خب یه خورده هم که به اون ظنش که میرسید به اون اضافه میکند و قسمم میخورد و ینبغی تقییده به امکان جهلی به فی حقه سزاوار بود قیدش بزند مصنف بگه که اگر جاهل بودنش به مال فلان کس ممکن باشه اما اگر مال او کلن مقدارش در دست اینه اونجا دیگه قبول نکنیم ولا فرق فی ذالک بین قوله قبل ذالک اینی اعلم مال فلانین و عدمه فرقی ندارد در این که اگر ادعای زن قلت بکنه قسم باید بخوره فرقی ندارد قبلا بگد که من میدانم مال فلانی را چقدره یا این که نگد نعم آری لوکان قد اقر به انه قدرون اگر از اول بگه که فلانی مثلش هم خارجن گفتن دیگه فلانی این مقدار مال دارد به انه قدرون و قدرون قدر و قدر به معنی مقدار است هر دو هم صحیحه اگر اقرار کند که فلان مقداره یزید و امدعا ظنه آن مقدار اول قبول کرده بود که الان میگه که من ظنم این بود که کمتر از این باشه لم یقبل انکاره ثانیاً دیگه در مرحله دوم انکارش قبول نیست تو خودت اول میگفتی مال فلانی 500,000 تومانه چطور حالا میگه که من ظن میکردم 200,000ه ولو تأول اگر تأویل کنه به ان قال مال فلانی حرامون او شبهتون او عینون میگه که فلان کس پیش من مال دارد از مال فلانی بیشتر زیادتره بعد میگیم که پس باید زیادتر از مال او بهش بده دیگه اقرار کرد دیگه میگه مقصود من از زیادتر این بود که مال او شبهه از حرامه، نفعش کمه، اما این مقرر له مالی که در پیش من دارد این نفعش زیادتره، فایدهش زیادتره. مرادم از زیادتر نه زیادتر عینیه، زیادتر فایدهیه. ها بگه که مال فلانی حرام است به این لحاظ او شبهه است، او عینم مال فلان کس عین است، اما مال مقرر له دین و طلب است. بگید ببینم مالی که عین موجود باشد او انفعه یا مالی که طلب باشد. شما 100 تومان نقد دارید، 100 تومان طلب دارید، کدوم از دیگر انفعه است؟ اگه گفتید طلب نقد، اگه گفتید کدوم انفعه جان؟ حصل الخلاف، حصل الخلاف بین الطلاب. بله بله، دین انفع است. چرا؟ اولا این دزد میبرد، قاصب میبرد، یواش یواش بچه نخودچه میخواد، کم کم تمام میشه. اما طلب همیشه هست، ثواب دارد، همیشه هست، ضایع نمیشه. اما اونم نه طلبی که در دست یه آدم نابابی باشد از بیخ بخورد و روشم آب بخوره. او اینون و ما اقرار تو بهی حلالون، آنچه که من اقرار کردم گفتم زیادتر حلال بود. او دینون و الحلالو و دینو اکثر و نفعن و بقاعن، مال حلال مال دین بیشتر از نفعش و بقایش. اگر این چنین بگه ففی قبوله قولان، قبول میکنیم این حرف را. دو قول است، من ان المتبادره کثرت المقدار، از این طرف که او گفته بیشتر از مال فلان، یعنی مقدارن بیشتره. فیکون حقیقتا فیها، پس حقیقت می شود در اون کثرت. وهیه مقدمتون علی مجاز، پس حقیقت مقدم است بر مجاز. مع عدم القرینه صارفه، قرینه صارفه هم نصب نکرده بود، گفته بود که از مال فلانی بیشتر دارد. خب بیشتر رو هم نکنیم، بیشتر مقدارن دیگه، نه نفعن. قرینه صارفه هم نصب نکرده بود. بگید ببینم قرینه صارفه با قرینه معینه فرقش چیه؟ صارفه در کجاست؟ معینه در کجاست؟ بارک الله. صارفه در حقیقت مجازه. رأیتو اسدن یرمی، یرمی قرینه است که مراد از اسد مشت اسد است. دیدم اسد را پیراندازی می کرد، پس این قرینه صارف است. از چه صارف است؟ از معنای شیر بودن، حقیقت را منصرف کرد به مجاز. قرینه معینه آن است که یه لفظ دو سه تا معنا دارد، قرینه می زرد که معین کند کدوم معنا را اراده کرد. عینون باکیه، باکیه قرینه است. قرینه معینه است که مراد از عین چشمه نیست، ذهب نیست، فضه نیست، چشمه است. پس اون اسمش می گذارن قرینه چه؟ درست حد بزنید، معینه یا معینه؟ معینه، معینه دیگه اسم فاعله دیگه. این یکی را اسمش میگذاریم قرینه چه؟ صارفه. نور چشمانم، این دست چیزی نیست که تعارفی باشه، قشنگ اینجا باید یه مطالبی هم. خب حالا با من باید و من امکان ارادت المجاز، از این طرف هم دلیل میاریم که اراده مجاز ممکن بوده. و من امکان ارادت المجاز، ممکنه که این آقا گفته مال کثیر دارد یا بیشتر از مال فلانی دارد، مجاز اراده کرده. ولا یعلمو قصده الا من لفظه، و معلوم نمی شود قصد او مگر از لفظ او. فیرجع الیه فیه، پس رجوع می شود الیه به مقر فیه در قصد، الیه به مقر فیه در قصد. ولا یخفا قوت الاول، ایشون میگن که مخفی نماند قوت وجه اول، یعنی او که گفته اکثر از مال فلانیه اکثر مقدارن، نه نفعن این رو چیزا. نعم قبولو، اگر تفسیرش بلا فاصله باشه اونجا بعید نیست که به تذیرم و قبول بکنیم.